فصل اول، داستان بیل. تب جنگ در شهر نیو انگلند بسیار بالا بود. ما افسران جوان از پلاتسبرگ به آنجا اعزام شده بودیم. از اینکه مردم ما را به خانه های خود میهمان می کردند خوشحال بودیم و احساس قهرمانی می کردیم. آنجا عشق بود، تحسین بود و جنگ، لحظه های والا همراه با طنز و خنده در فواصل آن. بالاخره من نیز جزئی از آن زندگی شدم. در گرماگرم این هیجانات بود که مشروب را کشف کردم و هشدارهای شدید و تعصب‌آلود خیشان را در مورد آن به فراموشی سپردم. پس از مدتی با کشتی به طرف مأموریت جدیدی حرکت کردیم و من که شدیداً تنها بودم دوباره به الکل روی آوردم. در انگلستان پیاده شدیم. در آنجا به دیدار کلیسای بزرگ وینچستر رفتیم که در من تأثیر زیادی گذاشت. در دوروبر شروع به گردش کردم. توجهم به نوشته های یک سنگ قبر قدیمی جلب شد. نوشته بود: اینجا مزار سرباز توپخانه‌ای از منطقه همشایر است که به هنگام مرگ مشغول نوشیدن آبجو بود. سرباز خوب هرگز فراموش نمی شود، چه با گلوله کشته شود چه با مشروب. این اختیار شومی بود که موفق به درک آن نشدم. در سن 22 سالگی من که دوران خدمت سربازیم را در جنگ‌های خارجی گذرانده بودم سرانجام به وطن بازگشتم. خود را مثل یک رهبر تصور می‌کردم، مگر نه اینکه هم قطاران هدیه مخصوصی برای قدردانی به من داده بودند. تصور می کردم استعداد رهبریم مرا در رأس مؤسسه بزرگی قرار خواهد داد و من مدیری خواهم شد بسیار با قدرت و مطمئن. به کلاس شبانه مدرسه حقوق رفتم. کاری هم به عنوان مأمور تحقیق در یک دفتر وکالت گرفتم. خود را در راه موفقیت می دیدم. خیال داشتم به تمام دنیا ثابت کنم که آدم مهمی هستم. جریان کار مرا به طرف بازار سهام کشید و کم کم به بورس سهام علاقه‌مند شدم. خیلی ها پولشان را از دست می دادن، اما بعضی ها هم بسیار ثروتمند می شدن، چرا که من نشوم. ضمن مدرسه حقوق به تحصیل اقتصاد و بازرگانی مشغول شدم، اما چون استعداد الکلی بودن را داشتم نزدیک بود در کلاس وکالت مردود شوم. در یکی از امتحانات نهایی آنقدر مأس بودم که تفکر و خواندن و نوشتن برایم امکان نداشت. با آنکه مشروب خوردنم همیشگی نبود، اما همسرم را آزار می‌داد. ما صحبت‌های زیادی در این مورد می‌کردیم و من سعی داشتم احساس واقعه قبل از وقوعی را که در او پدید آمده بود به نحوی آرام کنم. به او می گفتم مردان نابغه و خلاق بهترین پدیده های خود را در حالت مستی خلق کردند و پرعظمت‌ترین پرداخته های افکار فلسفی از آن برمی خیزند. همزمان با پایان کلاس دریافتم که وکالت برایم مناسب نیست. فریبندگی گرداب بازار سهام مرا در چنگال خود اسیر کرده بود. مدیران بازرگانی و اقتصاد قهرمانان رویاهای من بودند. با آمیختن الکل و تخیلاتم شروع به ساختن سلاحی کردم، اما غافل از آن بودم که روزی مانند بومرنگ به طرفم برمیگردد و مرا تکه تکه می‌کند. من و همسرم با قناعت و صرفه‌جویی مبلغ 1,000 دلار پسنداز کردیم و مقداری اوراق قرضه و سهام ارزان که مورد توجه بازار نبود خریدیم. تصور می کردیم روزی قیمت آنها بالا خواهد رفت و این طور هم شد. سعی داشتم دوستان مشغول در بازار سهام را متقاعد کنم که مرا برای بررسی و بازاریابی به کارخانجات خارج شهر اعزام کنند، که موفق نشدم. با این حال من و همسرم تصمیم به رفتن گرفتیم. تئوری من این بود که بیشتر مردم پول خود را در معاملات سهام به دلیل وارد نبودن به بازار از دست می دهند. اما بعدها دلایل فراوان دیگری نیز کشف کردند. ما از کارهای خود استعفا دادیم و با یک موتورسیکلت راهی شدیم. بار ما یک چادر، یک دست لباس اضافی، پتو و سه جلد کتاب قطور راهنمای اقتصادی بود. دوستان ما اعتقاد داشتند که یک کمیسیون رسیدگی به امور دیوانگان باید در مورد ما تشکیل می شد. شاید هم درست فکر می کردن. اما تا حدودی نتیجه گیری من موفقیت آمیز بود و بدین جهت مقداری پول عایدم شد. و یک بار هم برای مدت یک ماه در یک مزرعه مشغول به کار شدیم تا بدین وسیله از سرمایه کوچکمان برداشت نکنیم. آن آخرین کار بدنی صادقانه‌ای بود که من در آن دوران انجام دادم. ما تمام شرق آمریکا را در عرض یک سال پیمودیم و ثمره آن گزارش یک ساله‌ای به بازار سهام بود که باعث شد شغل خوبی با خرج سفره چرب نصیبم شود و در یک معامله آزاد هم مقدار بیشتری پول به دست آوردم. خلاصه حاصل سود آن سال به هزارها دلار بالغ شد. تا چند سال بعد هم بخت با من یار بود و پول و تحسین فراوان بر سر و رویم فرو می ریخت و به همه چیز رسیده بودم. قضاوت‌ها و ایده‌های من را بسیاری از مردم دنبال می‌کردند و از طریق روزنامه میلیون‌ها نفر از آن بهره‌مند می‌شدند. بازار پر رونق اواخر دهه 1920 در حال جوش و خروش بود. مشروب قسمت بزرگ و فرح بخشی از زندگی من شده بود. در کلوب‌های شبانه شمال شهر همه ولخرجی‌های هزار دلاری می‌کردند و حرف‌های میلیونی می‌زدند. صحبت‌های فریادگونه فضا را پر کرده بود. مسخرگان می‌توانستند مسخرگی کنند و بهای آن را نیز بپردازند. من هم دوستان گرد شیرینی فراوانی پیدا کرده بودم. تمام روز و تقریباً هر شب مشروب می‌خوردم و این مسئله جنبه جدی‌تری پیدا کرده بود. بالاخره سرزنش‌های دوستان به دعوا مرافعه ختم شد و من به گرگ تنهایی مبدل شدم. صحنه‌های غم‌انگیز زیادی در آپارتمان مجلل ما اتفاق می‌افتاد. البته من هیچگاه به همسرم خیانت واقعی نکردم و وفاداری من که گاه مستی بیش از حد هم به آن کمک می‌کرد باعث می‌شد که از این گونه گرفتاری‌ها در امان بمانم. در سال 1929 تب بازی گلف مرا گرفت و ما یک باره به حومه شهر نقل مکان کردیم. وقتی در بازی از والتر هیگن شروع به بردن می کردم، همسرم برایم ابراز احساسات می کرد. اما مشروب خیلی زودتر به حساب من رسید تا والتر. صبحا حالتی عصبانی و وحشت زده داشتم. بازی گلف موقعیت مشروب خوری شبانه روزی را برایم فراهم می کرد. از اینکه دوروبر زمین اختصاصی پرسه می زدم خیلی خوشحال بودم. این زمین اختصاصی شدیداً مرا تحت تأثیر قرار داده بود. چهرم برونزه و حالتی را که افراد موفق دارند پیدا کرده بود. مدیر بانک محلی با شک و تردید کشیدن چک‌های درشت مرا نظاره می کرد. در اکتبر سال 1929 یک بار دروازه های جهنم به روی بورس سهام نیویورک باز شد. در غروب یکی از آن روزهای وحشتزا از بار هتل تلو تلو خوران خود را به داخل یک آژانس امور سهام رساندم. ساعت 8 بعد از ظهر بود. 5 ساعت از بسته شدن بازار می گذشت. ماشین تحریر خودکار هنوز تق تق می کرد. من به یک نقطه از نوار داخل ماشین خیره شده بودم. حروف XYZ32 به چشم می‌خورد که صبح آن روز XYZ52 بود. من کارم تمام بود و همینطور کار تعداد زیادی از دوستان من. روزنامه ها از خودکشی مردان سرمایه‌دار گزارش می‌دادند که مرا منزجر می‌کرد. من اهل خودکشی نبودم. دوباره به بار برگشتم. به من چه مربوط که دوستانم از ساعت 10 میلیون ها دلار از دست داده بودند. فردا هم روز دیگری است. همانطور که مشغول مشروب خوردن بودم، بار دیگر خواسته قاطعانه و قدیمی برنده شدن در من زنده شد. صبح روز بعد به دوستی که در مونترال داشتم تلفن زدم. هنوز مقدار زیادی پول برایش باقی مانده بود. فکر میکرد که بهتر است من هم به کانادا بروم. در بهار بعد دوباره زندگی ما به روالی که با آن عادت داشتیم برگشت. احساس میکردم مانند ناپلئون از جزیره آلبا برگشتم، اما برای من سنت هلنی وجود ندارد. سرانجام مشروب خاری دوباره به حسابم رسید و دوست دست و دلبازم مجبور شد عذر مرا بخواهد. این دفعه دیگر ما آس و پاس ماندیم. به خانه پدر و مادر همسرم نقل مکان کردیم. کاری پیدا کردم که بعد به خاطر دعوا با یک راننده تاکسی آن را از دست دادم. هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که من برای مدت 5 سال بعد قادر نباشم یک کار درست حسابی دست و پا کنم و یا حتی یک نفس هوشیار بکشم. همسرم در یک فروشگاه بزرگ مشغول به کار شد و وقتی خسته به خانه برمیگشت با مستی من روبرو می شد. من به صورت میهمان ناخوانده و جا خوش کرده آژانس‌های فروش سهام درآمده بودم. بالاخره مشروب از حالت لوکس خود خارج شد و به صورت یک نیاز درآمد. روزی 2-3 بوت جین خانگی قاچاق برنامه همیشگی من شده بود. گاهی اوقات یک معامله کوچک چند صد دلاری نصیبم می‌کرد و بدهکاری‌های خود را به بارها و اغذیه فروشی‌ها می‌پرداختم. این جریان بدون وقفه ادامه داشت و سپس لرزش‌ها و تشنج‌های صبح‌های زود شروع شد. یک چتور جین و 6 بوت آبجو لازم بود تا بتوانم صبحانه‌ام را بخورم. هنوز فکر می‌کردم که می‌توانم اوضاع را کنترل کنم. مدتی هم به طور متناوب هوشیار بودم و مشروب نخوردم که آن هر بار امید همسرم را زنده می کرد. به تدریج اوضاع بدتر شد و خانه به تصاحب مؤسسه وام دهنده رفت. مادر همسرم درگذشت و همسر و پدر همسرم بیمار شدند. یک بار یک موقعیت معاملاتی خوب برایم پیش آمد. سهام در نقطه پایین سال 1932 بود. من به طریقی موفق شده بودم که یک گروه خریدار گرده هم آورم و قرار بود مرا در منافع آن دست و دلبازانه سهیم کنند. اما در کش و قوس شگفت‌انگیز الکل اسیر شدم و این شانس بزرگ را از دست دادم. به خود آمدم. مشروب خاری باید متوقف می شد. متوجه شدم که حتی یک گیلاس مشروب هم نمی توانم بخورم و به آخر خط رسیدم. من قبلا هم دستخط‌های زیادی با وعده‌های شیرین نوشته بودم، اما همسرم با خوشحالی باور داشت که این بار جدی هستم و همین طور هم بود. به فاصله کوتاهی دوباره مست به خانه آمدم. از خود هیچ مقاومتی در مقابل اولین گیلاس نشان نداده بودم. از قدرت عالی تصمیم گیری من کجا رفته بود؟ جوابی برایش نداشتم و حتی به فکرم هم نیامده بود. لابد کسی مشروبی جلوی من گذاشته و من هم آن را خورده بودم. آیا من دیوانه بودم؟ شک برم داشت، زیرا از دست دادن جنبه تا بدان حد به نظر من نزدیک به دیوانگی بود. عهد و پیمان خود را تجدید و دوباره سعی کردم. مدتی گذشت و اعتماد به نفس تبدیل به غرگی شد. حالا دیگر به کارخانجات مشروب سازی پوزخند می زدم و تصور می کردم کنترل را به دست آوردم. یک روز وارد کافه شدم که تلفنی بزنم. طولی نکشید که خود را در حال کوبیدن مشت بر روی پیشخوان بار یافتم. از خود می پرسیدم چطور شد که دوباره کارم به اینجا کشید. پس از آنکه ویسکی اثرات خود را در مغزم گذاشت، به خود گفتم دفعه بعد کنترلم بهتر خواهد بود ولی حالا که خوردم بهتر است تا آنجا که جا دارد بخورم و این کار را هم کردم. پشیمانی، وحشت زدگی و ناامیدی روز بعد فراموش شدنی نیست. شهامت مقابله را از دست داده بودم و افکارم سرعت غیر قابل کنترلی داشت و احساس هولناکی در من به وجود آمده بود. به ندرت جرأت رفتن به آن طرف خیابان را پیدا می کردم، زیرا می ترسیدم در وسط خیابان از حال بروم و در هوای نیمه تاریک صبح زود کامیون های عابر مرا زیر بگیرند. از یک اغذیه فروشی که تمام شب باز بود 12 قوطی آبجو خریدم و اعصاب ملتهب من بالاخره آرام شد. یک روزنامه صبح خبر می داد که بازار سهام دوباره به جهنم رفته است. من هم همینطور. بازار می تواند بهبود یابد، اما من نمی توانم. این بار سنگینی بود. آیا باید خودکشی می کردم؟ نه، حالا نه. و بعد یک غبار فکری، بله، جین آن را درست خواهد کرد، دو بطری و سپس فراموشی. جسم و فکر مکانیزم های شگفت‌آوری هستند. آنها دست و پا زدن مرا برای 2 سال دیگر تحمل کردند. بعضی اوقات وحشت و دیوانگی صبحگاهی وادارم می کرد به کیف پول همسرم دستبرد بزنم. دوباره به خیال خودکشی افتادم، اما مردد بودم که خود را از پنجره به بیرون پرتاب کنم و یا از سمی که در قفسه داروها بود استفاده کنم. به ناتوانی خود ناسزا می گفتم. سفرهای زیادی از شهر به هومه و یا بالعکس کردیم و این به خاطر یافتن راه فراری بود که من و همسرم در جستجویش بودیم. شبیه شکنجه روحی و جسمی آنقدر جهنمی بود که ترسیدم از پنجره ناگهان به خارج پرتاب شوم. به هر طریقی بود تشک خود را به طبقه زیرین بردم، مبادا که خود را به بیرون بیاندازم. دکتری را به بالینم آوردند و او مسکنی قوی برایم تجویز کرد. روز بعد مرا در حال نوشیدن جین و خوردن قرص مسکن هر دو با هم پیدا کردند. خوردن مشروب و مسکن به زودی مرا به زبین کوبید. دوستان نگران مشاعر من بودند، من هم همینطور. وقتی مشروب می‌خوردم غذایم یا بسیار کم بود یا اصلا نمی توانستم چیزی بخورم. 40 پوند وزنم پایین رفته بود. با کمک مادرم و برادر زنم که یک طبیب است، در یک بیمارستان معروف که مخصوص دوباره سازی جسمی و روحی الکلی ها بود بستری شدم. در اثر روش معالجه‌ای که بلادانا نامیده می شود، مغز من از حالت قبارالود به در آمد و هیدروتراپی و ورزش سبک هم کمک بسیار کرد. و از همه مهمتر با دکتری مهربان آشنا شدم. او برایم توضیح داد علاوه بر آن که من خودخواه و سبک مغز هستم، روحن و جسمن نیز سخت بیمارم. در آنجا آموختم که الکلی ها نیروی ارادهشان در مورد مشروب به طور حیرت آوری ضعیف می شود. لیکن در موارد دیگر غالبا از نیروی اراده کافی برخوردار هستند. دانستن این مطلب تا حدی باعث تسکین من شد و رفتار باور نکردنی مرا که با ناامیدی می خواستم مشروب را ترک کنم توجیه می کرد. با آگاهی از این حالت با امید فراوان به آینده می نگریستم و 3-4 ماهی پرنده امیدم در اوج پرواز می کرد. مرتب به شهر می رفتم، پول کمی هم در می آوردم. مطمئن بودم که جوابم را پیدا کردم و آن خودشناسی است. من در اشتباه بودم، زیرا آن روز ترسناک رسید که دوباره مشروب خوردم و منحنی در حال زوال سلامت اخلاق و جسم من ناگهان به پایین ترین حد ممکن رسید. پس از مدتی مجدداً در بیمارستان بستری شدم. تصور می کردم که این دیگر صحنه آخر است و پرده ها به پایین آمدند. به همسر نگران و مایوس من گفتند که یا در حالت دلیریوم ترمنز قلب من از کار خواهد افتاد و یا ظرف یک سال دچار حالتی دیگر به نام ویتبرین خواهم شد. او میبایستی به زودی یا مرا تحویل مردشور بدهد و یا به تیمارستان بسپارد. آنها نیازی نداشتند این مطالب را به من بگویند. خود آن را میدانستم و حتی از آن استقبال هم میکردم. این ضربه شکنندهی برای غرور من بود. منی که خیلی به خود و قابلیتهایم مباهات میکردم، قدرت حل کردن مشکلاتم را از دست داده بودم. در حال فرو رفتن در تاریکی بودم و می رفتم تا به جمع میگساران بیشماری که قبل از من به این راه رفته بودند بپیوندم. به فکر همسر بیچارم افتادم و دوران خوشی که گاهی اوقات با هم داشتیم. حاضر به هر کاری بودم تا بلکه از خجالت او بدر آیم و جبران مافات کنم، اما دیگر خیلی دیر شده بود. هیچ کلامی نمیتواند احساس تنهایی و نومیدی مرا در آن گرداب تلخ افسوس بیان کند. باطلاق از همه طرف مرا در بر گرفته بود و من حریف را در مقابل خود میدیدم. الکل ارباب من بود و من پایمال شده بودم. با لرزش از بیمارستان بیرون آمدم. مرد کمر شکسته بودم. ترس برای مدت کوتاهی هوشیارم کرد، اما بار دیگر با وسوسه گیلاس اول غافلگیر شدم. در روز متارکه جنگ سال 1934 دوباره شروع به خوردن کردم. همه از من کنارگیری می کردن. آنها معتقد بودند که یا مرا باید در محلی به زنجیر کشید یا رهایم کرد تا لنگ لنگان راهی عاقبت دردناک خود شوم. چقدر سیاه است تاریکی قبل از طلوع. در واقع آن شروع آخرین هرزگی من بود. قرار بود منجنیقی مرا به دیاری که مایلم آن را بعد چهارم حیاتم بنامم پرتاب کند. قرار بود با خوشبختی، آرامش و مثمر ثمر بودن آشنا شوم و به راهی پای بگذارم که به طور غیر قابل باوری هر چه زمان بگذرد شگفت‌آورتر شود. در اواخر نوامبر سرد آن سال در آشپزخانه مشغول خوردن مشروب بودم. حالت مخصوصی از رضایت در من بود، زیرا به اندازه کافی جین دوروبر خانه جاسازی کرده بودم که برای تمام شب و فردایم کافی به نظر می رسید. همسرم سر کارش بود. در فکر بودم که آیا جرأت دارم یک بطری جین در زیر تخت خواب مخفی کنم؟ من قبل از روشن شدن هوا به آن احتیاج داشتم. نقشه‌کشی هایم را صدای تلفن متوقف کرد. صدای گرم و خوش یک دوست قدیمی دوران مدرسه بود. سوال کرد آیا می تواند به دیدارم بیاید؟ او دیگر مشروب نمی خورد و هوشیار بود. تا آنجا که به خاطر داشتم سالهای زیادی از آن زمان که او با این شرایط به نیویورک آمده بود می گذشت. برایم تعجب آور بود. از گوش و کنار شنیده بودم او را به خاطر دیوانگی ناشی از الکل به تیمارستان انداختند. کنجکاو بودم که چطور فرار کرده است. به او گفتم حتما میتواند شام را با ما باشد. بدین وسیله میتوانستم به بهانه داشتن مهمان آزادانه مشروب بخورم. به هیچ وجه به او و شرایط حال او نمی اندیشیدم و فقط در فکر زنده کردن خاطرات گذشته خود بودم. به یاد زمانی افتادم که با او برای تکمیل عیشمان یک هواپیمای دربس اجاره کرده بودیم. آمدن او مانند واهعی در میان صحرای بی انتها پوچ و دلتنگ کننده زندگی من بود. در باز شد و او به درون آمد. پوستی سالم و حالتی نورانی داشت. برق مخصوصی در چشمانش دیده میشد. به طور غیر قابل تصوری تغییر کرده بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ یک لیوان مشروب به طرفش سر دادم. از خوردن امتناع کرد. مایوس اما کنجکاو فکر کردم چه اتفاقی برای او افتاده است. او خودش نبود. سوال کردم جریان چیست؟ با نگاهی مستقیم به سادگی و با لبخند گفت من مذهب پیدا کردم. مبهوت شدم که اینطور. او سال گذشته الکلی لافزنی بیش نبود. مشکوکانه فکر کردم حالا هم در مورد مذهبی بودنش کمی گزاف میگوید. چشمانش آن برق مخصوص را داشت. بلی، این رفیق قدیمی آتشی در وجودش بود. به هر حال که خدا عمرش بدهد، بگذار یاوه سرایی کند. مطمئناً مشروب من بیشتر از موعظه او دوام خواهد آورد. اما او یاوه سرایی نکرد. به طور دقیق و مشخص راجع به دو نفر مردی صحبت کرد که در دادگاه برای وساطت از او حاضر شده بودند و قاضی را قانع کرده بودند تا او را از اقامت در تیمارستان معاف کند. آنها در دادگاه راجع به یک ایده مذهبی ساده و یک برنامه عملی قابل اجرا صحبت کرده بودند. این جریان دو ماه پیش به وقوع پیوسته بود و نتیجه آن به وضوح نشان می‌داد که مؤثر واقع شده است. او آمده بود تا اگر در من تمایلی باشد تجربه اش را در اختیارم بگذارد. شکه شده بودم اما کنجکاو هم بودم و در واقع میبایستی علاقمند هم باشم، زیرا که هیچ امیدی نداشتم. او ساعتها صحبت کرد. خاطرات کودکی جلوی چشمم مجسم شد و تقریبا میتوانستم صدای واعظ مسیحی را در روزهای یک شنبه آن دور دورها در روی تپه ها بشنوم. به یاد قسم نامه ای افتادم که برای خودداری از صرف مشروبات الکلی تنظیم شده بود. من هرگز آن را امضا نکردم. به یاد پدر بزرگم افتادم که با پاک دلی و بدون سوء نیت بعضی از مردمان کلیسا و اعمالشان را حقیر می شمرد. او اصرار داشت که نوای سپهر گردون واقعا در ترنم است، اما دوست نداشت که واعظ چگونگی گوش دادن به آن را برایش معین کند. به یاد شجاعت او افتادم که درست قبل از مرگش راجع به این گونه مسائل صحبت میکرد. تمام این خاطرات ناگهان از اعماق گذشتم سر گشودند و بغض گلویم را باعث شدند. آن روز زمان جنگ که به کلیسای قدیمی وینچستر رفته بودم در پیش چشمم مجسم شد. من همیشه به یک قدرت برتر از خود اعتقاد داشتم و به دفعات در این مورد اندیشیدم. من منکر خدا نبودم. عده کمی از مردم واقعا منکر خدا هستند، زیرا در معنا کافر بودن باور کورکورانه‌ای از این فرضیه غریب است که کهکشان شروعش از صفر بوده و بدون هدف به طرف هیچ می شتابد. قهرمانان رویاهای من متفکرین، شیمیدانها، ستاره شناسان و حتی پیروان مکتب تکامل همگی عقیده دارند که قوانین و قدرت‌های بزرگی در کار است و من هم با وجود نشانه‌های مخالف شک زیادی نداشتم که یک اراده نیرومند و متوازن زیربنای همه چیز است. چگونه می توانست این همه قوانین دقیق و تغییر ناپذیر بدون یک آفریدگار دانا وجود داشته باشد؟ من حداقل می باید به نیروی در طبیعت که نه حد و نه زمان می شناسد اعتقاد می داشتم. اما این بالاترین مرحله‌ای بود که تا به آن روز رفته بودم. وقتی صحبت از خدایی برای من می شد، وقتی می گفتند او عشق است و قدرتش مافوق انسان است، بی‌حوصله می شدم و مغزم در را به روی این تئوری به شدت می بست. اینجا نقطه جدایی من با مردان مذهبی و مذاهب دنیا بود. مسیح را به عنوان یک مرد بزرگ قبول داشتم، ولی فکر می کردم پیروانش راه او را درست دنبال نمی کنند. درس‌های اخلاقی او بسیار عالی بود، اما من برای خود قسمت‌هایی را که مشکل نبود و به نظر آسان می‌آمد جدا کرده و بقیه را به دور ریخته بودم. آن جنگ‌ها، آتش سوزی‌ها و تناقضی که جدال‌های مذهبی به وجود آورده بود حالم را به هم می‌زد. به راستی شک داشتم که مذهب در جمع کار مثبتی از پیش برده باشد. با قضاوت‌های حاصل از آنچه که در اروپا و بعد از آن دیده بودم، ارتباط خدا را با بندگانش کوتاه می دیدم و برادری انسانها را تعنی تلخ می یافتم. اما اگر شیطانی در کار بود، به نظر می آمد که همه کاری دنیا او باشد و بدون شک مرا در اختیار خود داشت. دوستم در مقابل من نشست و بدون مقدمه گفت خدا کاری برای او انجام داده است که او خود قادر به انجامش نبود. او گفت نیروی اراده انسانیش شکست خورده بود و پزشکان حکم غیر قابل علاج بودن او را صادر کرده بودند و اجتماع در حال به زنجیر کشیدنش بود. او هم مثل من شکست کامل خود را اقرار داشت. در واقع او از کام مرگ بازگشته و دفعتاً از حالت یک توده زباله به نقطه‌ای از زندگی رسیده بود که از بهترینی که تا آن زمان می شناخت به مراتب بهتر بود. آیا منشأ این نیرو از وجود او بود؟ مسلماً نه. هیچ نیروی برتری در او وجود نداشت که در آن لحظه در من نباشد. دیگر جوابی نداشتم. فکر این که گویا افراد مذهبی درست می گفتند در من قدرت گرفت. اینجا چیزی در قلب یک انسان نهفته بود که کار غیر ممکن را ممکن می ساخت. عقاید من راجع به معجزات درست در همان موقع به شدت تغییر کردند. به خود گفتم گذشته پوسیده را فراموش کن. در اینجا یک معجزه درست روبروی من در آشپزخانه نشسته بود و با صدای رسایش بشارت عظیمی داشت. متوجه شدم دوستم چیزی بیشتر از سر و سامان یافتن ظاهری در خود دارد. او در سطح دیگری قرار داشت و ریشش در خاک تازه مستقر شده بود. علی رغم وجود این شاهد زنده، هنوز رد پای تعصب قدیمیم را در خود می دیدم. نام خدا تنفر خاصی را در من بیدار می کرد. وقتی که صحبت از احتمال وجود یک خدای شخصی به میان می آمد، این احساس در من شدیدتر می شد و اصلا از این ایده دل خوشی نداشتم. می توانستم ایده هایی مانند قدرت خلاقه، عقل کل و یا روح طبیعت را قبول کنم، اما در برابر فکر فرمان روای بهشت مقاومت می کردم. هرچند که عشق و لطف این خدا نامحدود باشد. از آن زمان تا به حال با مردان زیادی روبرو شدم که در این مورد احساس مشابهی داشتند. دوست من ایده ای را پیشنهاد کرد که در آن زمان به نظر نوظهور می رسید. او گفت چرا تو خود مفهوم خدا را برای خودت انتخاب نمی کنی؟ این سخن تأثیر عمیقی در من کرد و کوه یخ هوشمندی مرا که سالهای دراز در سایه‌اش زندگی کرده و لرزیده بودم آب کرد و من بالاخره قدم به زیر آفتاب گذاشتم. تنها شرطی که وجود داشت تمایل به پذیرش نیروی بالاتر از نیروی خودم بود. هیچ چیز دیگری برای شروع کار لازم نبود. متوجه شدم که رشد و نمو میتواند از همان نقطه شروع شود و احتمال دارد بر روی پایه‌ای از تمایل باطنی آن چیزی را که در دوستم می‌دیدم در خود بسازم. آیا آن را به دست خواهم آورد؟ مسلماً. بدین ترتیب مجاب شدم که اگر مایل باشیم لطف خدا شامل حالمان خواهد شد. بالاخره چشم‌هایم گشوده شد. احساساتم شکفت و ایمان آوردم. نقاب غرور و تعصب از دیدگانم به زیر افتاد و دنیای تازه‌ای در برابرم هویدا شد. حال معنای واقعی تجربه مبهمی که در کلیسای وینچستر کرده بودم برایم روشن شد. آن روز برای یک لحظه کوتاه به خداوند نیاز داشتم و او را طلب کردم. تمایلی باطنی و فروتن در من بود که او را در کنار داشته باشم. او نیز آمد. اما به زودی این احساس به وسیله شهوات دنیوی که بیشتر آن در داخل وجودم بود به بیرون رانده شد و تا آن روز همچنان ادامه داشت. چقدر من نابینا بودم. در بیمارستان برای آخرین بار مشروب را ترک کردم. مداوا لازم بود، زیرا علائم دلیریوم ترمنز در من دیده می شد. در آنجا خود را به خدایی که درک می کردم سپردم. از او خواستم با من آن کند که می خواهد و خود را بدون قید و شرط در دست حمایت و راهنمایی او قرار دادم. برای اولین بار اقرار کردم که به خودی خود هیچم و بدون او گمشده بیش نیستم. خالی از ترس رو در روی گناهان خود ایستادم. تمایلی باطنی در من پیدا شد تا دوست تازه یافتم گناهانم را بشوید و از ریشه بزداید. از آن زمان تا به حال دیگر دست به مشروب نزدم. دوست زمان تحصیلم به دیدارم آمد. به طور کامل او را در جریان مشکلات و کمبودهایم گذاشتم. فهرستی از افرادی که آزار داده بودم و همچنین کسانی که از آنها نفرت داشتم تهیه کردیم و آمادگی کامل خود را برای تماس با این افراد و اقرار به خطاهایم ابراز داشتم. قرار شد هرگز از دیگران انتقادی نکنم و تمامی سعی و نیروی خود را در جبران خطاهای گذشتم به کار برم. قرار بود به هنگام اندیشیدن آن بصیرت روحانی را که در من پدید آمده بود به آزمایش بگذارم. اینجاست که منطق عادی تبدیل به منطق غیر عادی می شود. می بایستی در مواقع شک و تردید ساکت و آرام بنشینم و فقط تقاضای راهنمایی و قدرت روبرو شدن با مشکلاتم را بنمایم و آن را فقط بدان گونه که او برایم مقرر می کند به انجام برسانم. هرگز برای خود تقاضایی نکنم مگر در مواردی که مسئله کمک به دیگران در کار باشد و تنها در این صورت است که می توانم انتظاری داشته باشم که بیشک پاداش کوچکی نخواهد بود. دوستم وعده داد که پس از انجام این امور وارد مرحله تازه‌ای در رابطه با آفریدگار خود می شوم و از ثمرات یک زندگی معنوی که جوابگوی تمام مشکلاتم باشد برخوردار خواهم شد. ایمان به قدرت خداوند، تمایل کافی، صداقت و فروتنی از جمله شرایط اساسی برای برپا ساختن نگهداری نظام جدید زندگیم بود. ساده بود اما آسان نبود. بهایی باید پرداخت می شد و آن از میان رفتن خودکامگی و خودخواهی بود. می بایست همه چیز را به پدر روشنی ها که در ماورا قرار دارد واگذار می کردم. این افکار شدیداً انقلابی بود، اما به مجرد آن که آنها را به طور کامل پذیرفتم تأثیرشان برق‌آسا نمایان شد و یک احساس پیروزی در من شکل گرفت. بعد احساس صلح و آرامشی در من پدید آمد که هرگز با آن آشنا نشده بودم. حسی از اعتماد محض در من بود. احساس کردم که در میان فضا هستم. مثل آن بود که بادهای پر عظمت و منزه ارتفاعات کوهستانی بوزد و بوزد. خداوند در بیشتر مردم حلولی تدریجی دارد، اما تأثیر در من بدون مقدمه و عمیق بود. برای یک لحظه نگران شدم. دکتر بیمارستان را صدا کردم. پرسیدم آیا عقل من هنوز سر جایش هست؟ متعجبانه به حرفایم گوش میکرد. بالاخره دکتر سر خود را تکان داد و گفت من نمیدانم چه اتفاقی برای تو افتاده است، اما هرچه هست دو دستی با آن بچسب. هر چیزی از آن حالتی که تو داشتی بهتر است. این دکتر مهربان حال مردان بسیاری را می‌بیند که تجربیاتی نظیر من دارند و می‌داند که این حالات واقعی هستند. در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم، فکر کردم اگر این موهبتی که به من ارزانی شده است در اختیار الکلی‌های ناامید دیگر نیز قرار گیرد، باعث خوشحالی آنها خواهد شد. شاید بتوانم به بعضی از آنها کمک کنم و آنها هم به نوبه خود ممکن است به دیگران کمک کنند. دوست من لزوم مطلق به کارگیری این اصول را در تمام موارد زندگی گوشزد کرد و مخصوصاً کمک به دیگر الکلی‌ها را همچنان که او به من کمک کرده بود امری حیاتی خواند. او گفت ایمان بی عمل مرگ است. این مطلب کاملاً در مورد الکلی‌ها صدق می‌کند، زیرا اگر یک الکلی نتواند تکامل و بست معنوی خود را از طریق فداکاری و کمک به دیگران دنبال کند، نتیجتاً قادر نخواهد بود از آزمایشات و پستی و بلندی هایی که در مقابل اوز جان سالم به در برد. اگر او به دیگران کمک نکند، مسلماً دوباره کارش به مشروب خاری کشیده خواهد شد و اگر مشروب بخورد، یقیناً خواهد مرد که در آن صورت ایمانش هم ایمان مرده بیش نخواهد بود. آری، برای ما الکلی ها مسائل اینگونه هستند. من و همسرم با شوق و علاقه فراوان خود را در بست وقف ایده کمک به الکلی ها کرده بودیم. این شانس خوبی بود، زیرا تا یک سال و نیم بعد از آن همکاران قدیمی من هنوز نسبت به من مظنون و مشکوک بودند و در این مدت کار چندانی پیدا نکردم. در آن دوران حال زیاد خوبی نداشتم، از خودم بدم می آمد و در این حال دلم به حال خودم می سوخت. این حالت بعضی اوقات مرا تا سر حد بازگشت به الکل پیش می برد، اما به زودی دریافتم هنگامی که تمام راه های علاج بی نتیجه مانده است، کمک به یک الکلی دیگر می تواند بقیه روز را به خیر کند. بارها در حال استیصال به بیمارستان قدیمیم می رفتم و هر بار پس از صحبت کردن با یک الکلی به طور غیر قابل باوری سرحال می آمدم و دوباره قادر بودم روی پای خود بایستم. این روال تازه‌ای بود برای روبرو شدن با مشکلات زندگی. ما دوستان زیادی پیدا کرده ایم. انجمن دوستانه ما چندان بارور شده است که جزئی از آن بودن احساس فوق‌العاده‌ای را در ما به وجود می آورد. ما از زندگی خود احساس شادمانی واقعی می کنیم. حتی در مواقع فشار و سختی من صدها خانواده را دیدم که گام در راهی نهادند که مقصدی واقعی داشته است. من شاهد حل شدن بغرنج‌ترین مشکلات خانوادگی بودم و از میان رفتن کینه‌ها، پدرکشتگی‌ها و تلخی‌های مختلفی را به چشم دیدم. من مردانی را دیدم که از تیمارستان بیرون آمدند و نقشی حساس در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود به عهده گرفتند. چه بسیار صاحبان حرفه و تجارت که موقعیت‌های خود را دوباره به دست آوردند. به ندرت گرفتاری و مصیبتی یافت می‌شود که در جمع ما حل نشده باشد. در یکی از شهرهای غربی و هومش 1000 نفر از ما با خانواده‌های خود زندگی می‌کنیم. ما به طور مرتب جلساتی تشکیل می‌دهیم تا بلکه تازه واردان امکان یافتن انجمن مودتی را که به دنبالش هستند پیدا کنند. در این گرد همهایی‌های غیر رسمی ممکن است از 50 تا 200 نفر حضور داشته باشند. ما هم از لحاظ قدرت و هم از لحاظ تعداد در حال رشد هستیم. الکلی هایی که هنوز دمشان توی خمره است موجودات ناخوشایندی هستند. کشمکش های ما با آنها از جهات مختلف طاقت فرسا، اسف انگیز و گاه خنددار است. یک بنده بینوا در خانه من خودکشی کرد. او نمی توانست و یا نمی خواست به راه ما توجه کند. با این همه کار ما بسیار سرگرم کننده است. گمان می کنم بعضی ها از حالت خاکی و رفتار ظاهرن سبک ما دچار تعجب شوند، اما در زیر آن ظاهر یک انسان جدی و خالص وجود دارد. ایمان و اعتقاد در تمام مدت شبان روز باید در ما و از طریق ما در جریان باشد و الا از بین می رویم. اکثر ما احساس می کنیم که دیگر نیازی نیست به دنبال کعبه آمال بگردیم. ما همین حالا او را در همین جا با خود داریم. صحبت ساده دوستم در آشپزخانه منزل ما هر روز به شعاع فزایندهی صلح و خیرخواهی را در روی زمین تکثیر می کند. بیل دبلیو یکی از مؤسسین الکلی‌های گمنام است که در 24 ژانویه سال 1971 دنیا را بدرود گفت.